أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف نبيته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا حبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله العظيم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع. درس ما در توضیح فرازهای دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام که از شد امام علیه السلام در این دعا از حمد پروردگار متعال شروع میکنند که حمد همان اظهار ستایش برای ذات اخلص الهی که یک نوع خواندن خداست، یاد خداست. یاد خدا متعال اقسام داره، یکی از آنها حمد و ستایش اوست، یک نوعش هم تسبیح اوست. انواعی که از کاری که برای ما اولاً و گاهی عملاً دستور داده اند و خود دعاها هم با توجهی ذکر پروردگار متعال است و با دید دیگری خواندن خدا متعال است. در حال در این دعاها و اذکار معارف گوناگون توحیدی بازگو شده که ما را همواره به ذات اقدس الهی توجه می‌دهند، که ما خدا را چگونه بدانیم و ارتباطمون رو با اون ذات اقدس چگونه برقرار بکنیم. مرحله اول ارتباط برقرار کردن با خدای متعال شناخت اوست که او چگونه است. لذا در این دعاها اون مقداری که ما میفهمیم از این دعاها شناخت پروردگار متعال رو استفاده میکنیم. البته اون کسانی که این دعاها رو القا کردن برای ما در حد کامل شناخت هستند، منتها اون شناخت کاملشون رو در قالب این الفاظ برای ما ابراز داشتند که ما هم تأمل بکنیم، تفکر بکنیم، دقت بکنیم در ابعاد این دعاها به اندازه ظرفیتمون، شناختمون صحیح و سپس عمیق بشوند و در مرحله بعد در زندگانی عملی در راستای این شناختها حرکت بکنیم، تا حرکتمون در راستای این شناختها موجب میشود و بشود که شناختمون عمیق‌تر بشه. این چنین است. در روایات فرمودن کسی که بشناسد عمل می کند و کسی که عمل بکند شناختش بیشتر می شود. این رابطه به هر حال رابطه متقابل است که انسان در این عالم بین شناختش و اعمالش پیدا میکنه. این فرمایش امام صادق علیه السلام که فرمود لا یقبل الله عملا الا بمعرفتن، خدا هیچ عملی را جز با شناخت قبول نمیکنه، نمیپذیره. ولا معرفت الا بعمل، از طرف دیگر معرفت هم جز با عمل نیست. یعنی اینا با هم دیگه رابطه خلاصه متقابل دارن. نمیتوان ادعای معرفت کرد بدون به کار بستن و نمیتوان عملی را اونطور که شایسته است انجام داد بدون شناخت. این فرمایش این رو داره بیان میکنه. بعد راست که فمن عرفه دلته المعرفتو علی العمل، کسی که بشناسد خدا را، بشناسد خودش را، بشناسد به طور خلاصه محدود اندازه ذاتیت وجودی خودش، رابطه وجودی خودش با ذات اقدس الهی را، این شناخت او را تحریک به عمل میکنه که من در حال این رابطه را پیاده بکنم. وقتی که فهمیدم رابطه هم با خدا امکان رابطه بندگیه، پس باید این بندگی رو محققش بکنم. بعد میتوان و من لم یعمل حالا معرفت له، کسی که عمل نکنه معرفت نداره، بی معرفت. بنابراین ادعای عرفان خدا بدون بندگی خدای متعال ادعای پوچه. باید ما این ملاقات رو از اون عارفان حقیقی خدای متعال که از ناحیه خدای متعال بهشون معرفت داده شده و معرفتشون تضمینیه بگیریم، در زندگی راه گشای خودمون قرار بدیم. از این جهت امام حسین علیه السلام عارف الشهدا است، امام الشهدا، سید الشهدا علیه السلام. این خلاصه دریای معرفت را در قالب دعا برای ما ابراز میکنه. ستایش مطلق برای خدایی که برای قضای او دفع کننده ای نیست. در چند جلسه بحثی اجمالی در رابطه با قضا و قدر الهی کردیم که اجمالش اینه آنچه که در عالم تحقق پیدا میکنه هر چیزی یک اندازه معینی داره که این وجودش با این اندازه همراهه، که این بحثش خیلی گسترده تحلیلی دقت در موجودات بکنی برحال بعضی از علوم این اندازه ها رو برای ما بیان میکنن. علوم تجربی یک مقدار از اندازه های موجودات رو به ما بیان میکنند، علوم عقلی هم یک مقدار دیگری از این اندازه ها رو برای ما تبیین میکنند. حالا بگذاریم و هر چنان که تحقق پیدا میکنه به هر حال چه با واسطه چه بی واسطه به ذات اقدس الهی انتساب دارند. تحقق خلاصه اشیاء را با اسباب و زمینه هایی که دارند این رو اصطلاحاً به اصطلاح قرآن و روایات و به حال بیانات عقلی به مسئله قضا تعبیر می شود که نتیجه گیری کردیم که امام حسین علیه السلام به لحاظ این که هر حقیقتی در عالم وقتی تحقق پیدا میکنه جز کمالات ظهور یافته از ذات حضرت الهی نیست، اگر ما دقت بکنیم هیچ موجودی استقلال وجودی در هستی و شؤون هستیش نداره، نشان دهنده کمالات خدای متعال است. از این جهت خدای متعال به جهت چنین حقایقی را که ظهور داده است ستایش میکنیم و این نکته را میفهمیم که به هر حال ما و همه موجودات، همه انسان ها در هر مرحله‌ای که باشند، حتی اشرف کائنات نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در تحت قضای الهی به سر میبریم و استغنای وجودی و شعور وجودی هیچگاه از خدای متعال نداریم. این دوره بیان میکنه اگرچه نسبت به اعمال و رفتار اختیاریمون ما یا مؤاخذه میشیم اگر به طور صحیح بر اون راهی که برای ما معین کرده اند و برای ما ثابت شده و برای ما خلاصه اثبات شده است نرویم مؤاخذه میشویم، و اگر بر اساس اون راهی که برای ما معین شده و ما فهمیدیم حرکت بکنیم به ما خدای متعال پاداش میدهد. همه اینا جزء قضای الهیه، این رو دقت داشته باشیم. قیامت هم که پا میشود نمونه ای از قضای الهیه. خیال نکنید قضای الهی فقط مال عالم دنیا، در عالم قیامت هم هر چه تحقق پیدا میکنه جزء قضای الهیه. منتها آن چرا که در قیامت برای انسان ظهور پیدا میکنه و انسان ها بهش میرسند نتایج اعمالی است که اینجا انجام دادن، اینجا با اختیار کار رو انجام میدهند و میدهیم و میتوانیم تغییر و تحولی در اختیارمون، در ارادمون، در تفکراتمون داشته باشیم. اما وقتی که از این عالم هر کس رفت و مشخص شد چی کاره است، اون آثاری که بر اعمال رفتارش مترتب میشه اینها هم همش در جزء قضای الهیه. اگر خدای متعال بیان فرموده است که ما بهشتیان را، انسانهای سعادتمند را به بهشت میبریم، هیچ کس نمیتواند جلو این کار خدا را بگیره. او قادر و فعال علی اطلاقه. اگر خدای متعال فرموده در قرآن کریم که ما در حال کسانی که شقاوتمند هستند یا بدکار هستند به جهنم میبریم، هیچ کس نمیتواند جلوی خدای متعال را بگیره جز خودش که میتواند از یک کلامش دست برداره، یک کلام دیگر را، یک صفت دیگرش را ظهور بدهد. عده‌ای از جهنمی ها را ممکن است ببخشد یا با عفوش یا با شفاعت اولیایش و وارد بهش بکنه که فرموده. این هم جزء قضای الهیه. این هم دقت داشته باشیم. این هر چه در عالم تحقق پیدا میکنه اینها جزء قضای الهیه. با همه خصوصیاتش که ملاحظه بکنی دافعی جز خدا نداره، لیس لقضائه دافع. لذا اگه تعبیر قضا را در آیات قرآنی ملاحظه بکنی اینی هم برای موجودات این عالم تعبیر قضا بیان کرده، اذا قضا امرا ان یقول له کن فیکون، هم برای تحقق قیامت اذ قضی الامر. من که توجه داشته باشید اون هنگامی را که امر تحقق پیدا میکنه منقضی میشه. پس ببینیم که امام حسین علیه السلام چه دیدگاهی به ما میده. یه جمله اما با مصادیقش باید ما توسعه بدیم که بیانگر اینه که خدا در همه عوالم فعال و اجرای این رو بخواد به ما بیان بکنه که ما اگر باورمون بیاد برها در مسیر این باور حرکت میکنیم خیلی راحتی. نه اینکه اختیار رو زنیم کنارا بگیم مجبوریم و باز یه قدشه باشیم. بنابراین میخواد امام حسین علیه السلام در این کلام و ائمه علیه السلام در شبیه این کلمات در دعاها این حقیقت رو به ما بیان میکنن که انسان مؤمن توجه رو به خدا قطع نکن و دقت داشته باش، هم مقداری به او توجه بکنی، از او تقاضای کمک بکنی، او انسان را کمک میکنه. ارتباط خودت رو قطع نکن. لذا فرموده است ما تأیید میکنیم این انسان را، این جزء قضای الهی، جزء احکام الهی. منتها اون کسانی که در مسیر خدا نرند خدا ایشان را تأیید خاص نمیکنه، اونا رو دیگر به خودش واگذار میکنه. اون واگذاری به خود نه اینکه مستقل میشه ها، نه، باز از نظر وجودی فیض هستی رو خدا بهش میده، کمالات هستی رو خدا میده، قدرت رو ازش نمیگیره، اراده رو ازش نمیگیره. اما همین قدرت و اراده و علمی که بهش میده بر علیهش تمام میشوند. ولتسألن یومئذ عن النعیم، حتما از نعمت سوال میشید که این نعمت رو در کجا خرج کردید. بنابراین از عدم تأیید مجدد خدای متعال این انسان طاغی را قرآن کریم تعبیراتی داره، گاهی اذلال میگه، گاهی اغوا میگه. اینا رو دقت داشته باشید وقتی با آیاتش برخورد میکنید، معناش اینه که خدا هدایت مجدد نکرد این انسان متمرد را، این انسان متخلف را. یعنی اگر این انسان متخلف به اون هدایت خدا گوش بده که فرمود یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله، ای مؤمنین توبه بکنید، خدا عنایت شامل حال این میشه. اما اگر تخلف کرد توبه هم نکرد، خب این در دوری خدا مونده دیگه، خودش نخواسته بیاد. و اینطور نیست که خدای متعال تا این شخص گناهی کرد یقش رو بگیر و نابودش بکنی، نه، میخواد اون مهلت میدی. و مهلت دادن خدای متعال طبق آیات قرآنی انسانهای کافر و ظالم و ستمگر را میخواد که خیال نکنن که این به خیرشونه. و
و اینکه حجت ازش تموم بشه. لذا گاهی بعضی از طاغوت‌ها عمرشون بیشتره، میگن فرعون 400 سال عمر کرد و این گاه هم خدای متعال روزیشو نسبت به فرعون قد نکرد. یعنی که باید همه باید امتحان بشن دیگه. و فرموده است در آیاتی حتما شما را امتحان میکنید، در آیات متعدد، و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، حتما شما را امتحان میکنید، همه رو، همه انسان ها، مؤمنین هم امتحان میکنید. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مؤمنین خیال کردن که همین که گفتن ایمان آوردیم کافیه، امتحان نمیشن؟ یه واقعی رخ نمیده که امتحان بشن؟ همین که گفتن ما تبدار اسلامی، آقا بیا جنگ احد اومد، ما تابع پیامبریم، ببینید تا چقدر تبعیت میکنیم. در آیات متعددی نسبت به جنگ احد مطالبی داره، نسبت به جنگ های دیگر مطالبی داره. اون وقت انسان های مختلفی امتحان شدن. بلکه ولی یوم احتس الله الذین آمنوا، این در رابطه با جنگ احده، و یمحق الکافرین، این کارها رو ما انجام دادیم، پیش آوردیم تا مؤمنی اقبال بشن. ازده در جنگ احد همین که یک صدایی شنیدن پیامبر کشته شد، حالا این شیطان بود یا یک نفر اشتباهی به حال خیال کرد یکی از به حال لشکریان پیامبر صلوات الله علیه و آله کشته شد، خیال کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم است، فریاد زد پیامبر کشته شد، ادهی فرار کردن، رفتن کنار نشستن. بله تاریخ میگه اینا رفتن چنباده زدن، ببینن اوضاع چی میشه، جایا به نفع برن قناعیم رو جمع بکنن. یکی از مسلمین راسخ اومد دید که این آقایون اینجا هستن، اولی و دومی و همه فرهان، چرا رها کردی؟ گفتن که جنبه که کشته شد، ما دیگه برای چی بیاییم؟ این شخص معرفت داشت. گفت پیامبر که کشته نشد، اگر هم برفت کشته شده باشه دینش که نمرده، چون برای شخصش دارید دفاع میکنید، یا برای شخصیتش که رسالت داره، دین دائمی داره. اما بعضی از زنان که برای مداوای مجروحین آمده بودن در جنگ، وقتی که میبینن جان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در خطر است، در کنار امیر المؤمنین علیه السلام و ابو دجانه، پروانوار دور شمع وجود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله جنگیدن، زخمهای متعددی این نصیبه خورد که بعد از خلاص جنگ رفت در مدینه مدتی در حال استراحت میکرد، مداوا میکرد که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رفت دیدنش. این ابن عبدالحدید معتزلی نقل میکنه، دیگه من داشتم این قضایای جنگ احد و قضیه نصیبه رو به استادم میگفتم، استادم گفت ای کاش یک مویی از این نصیبه در بدن بعضیا بودش که اینا غیرت میکردن جان پیامبر رو رها نمیکردن. خب امتحان دیگه. ولی یوم احتس الله الذین آمنوا، اینا چیه؟ قرازم اینا همش جزو قضای الهیه. این الحمد لله الذی لیس لقضائه دافع. چی داره میگه اینو؟ امام حسین علیه السلام میگه کاملا اختیار داره، مسیر کربلا براش پیش اومده، انتخاب میکند حمایت از دین را و شهادت را بر غیر شهادت. که روایت است که حسین علیه السلام
ما بخواهیم به حال نیروهای غیبی رو میفرستیم، اما تو امتحان میشی، همه امتحان میشی، همه امام حسین اصلا امتحان شد، همین که بگه امام هست امتحان نمیشه، معصوم هست امتحان نمیشه، نه این به فرموده بزرگ مفسر قرآن کریم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از سنت قطعیه خدای متعال قضای حتم بهش میگن که امتحان عمومیه برای همه، امتحان در امور گوناگونه. آیت قرآنی داره ها، انما اموالکم و اولادکم فتنه، بدانید اموال و اولاد شما فتنه. فتنه معناش یعنی مایه امتحان، نه اینکه تعبیر بد میکنیم ما که ما ازش استفاده میکنیم، نه، معنی فتنه امتحان تعبیراتی از این قبیل، بلا، ابتلا، اینا یه معنا داره مطابق با حسیت های مختلفی در قرآن کریم آمده. در یک جای دیگر میخوان که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات را آفریده است تا اینکه شما را امتحان بکند که کدامیت از شما عمل نیکوتری دارید. یعنی غایت از خلقت این است که انسان عمل نیکو از او سر بزند، این قضای الهی. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا، مانده ما آن جایی که روی زمین است زینت زمین قرار دادیم. به هر حال انسان که این عالم میاد پیشگنی میخواد، خوردنی میخواد، مسکن میخواد و و همه این مسائل میخواد، خدا قرار داده در ما میلش قرار داده، در این اشیا هم یه کششی قرار داده، یه لذتی قرار داده، در خوردنی ها لذتی، در پوشیدنی ها و در امور مختلف. زینت معنیش اینه جلوه‌گری میکنه، منتها برای اون هدف عالی که ما از اینها خوب استفاده بکنیم. کی گفته زینت انسان نداشته باشه؟ قرآن کریم ها که کی حرام کرده از طیبات الهی را؟ ما اون مقدار که در دستورات قرآن سنت از سفارش به استفاده از امور پاکیزه در پوشیدنی ها، در خوراکی ها، در مسکن، در و دستوراتی که برای پاکیزه شدن اینها آمده، پاکیزگی ظاهری و پاکیزگی معنویش حلال بودنه، داریم توی هیچ دینی نداریم. و اونه اگر خانه تو جارو نکنی محل ورود شیاطین میشه، اینقدر دقت شده. و مسائل دیگر که جزئیاتش زیاده، همه اینا برای انسان مؤمنه که استفاده خوب بکنه ازش. فرمود یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، ای رسولان ما از امور پاکیزه استفاده بکنید. کلوا معنیش خوردن تنها نیست، در اصطلاح قرآن معنیش تصرفه، از امور پاکیزه استفاده بکنید منتها عمل صالحی انجام بدهید. بنابراین اینو دقت داشته باشیم، هوای سالم برای انسان مؤمنه، فضای سالم برای انسان مؤمنه، همه چیز سالمش و خوبش برای انسان مؤمنه، منتها در غفلت نکنیم، در اون غفلت آویزان نشیم. خب این بحث ها رو الان در کنار این بحث عرض کردیم که خدا برای ما قرار داده. امام حسین اعتماد که ولال عطائهی مانه، خدا اون کسی که برای دادنش مانه نیست. این خدا قدرت مطلقه هست، خدا را عاجز ندونی. انسان مؤمن وقتی که حرکت میکنی و کار توجه به قدرت مطلق الهی داشته باش، یه بسم الله با معنا بگو حرکت میکن، کار انجام بده، واقعیش با خدا. خیلی فکر نکن که همش فکرت رو کار رو رسه به روزی رو اینها بگیره، به قول امروزی ها استرسد بگیره. نه، با آرامش کار بکن، دقلقه نشه با اینجا، آرامشت با توجه به این حقیقت باشه. تنپروری نکن، اونایی که تنپروری میکنن رو دلشو میگیره اسلام. طرف میگه خانم هم گفت برو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پولی بگیر، آمدم دیدم حضرت بالای منبر میفرماید که اگر کسی از ما چیزی بخواهد بهش میدیم، اما اگر سوال نکنه بهتره. من سلام انداختم پایین، رفتم تو منزل، گفتم پیغمبر اکرم اینطوری فرمود. عیال گفت نه بابا به تو نبود، داشت قضیه کلی بیان میکرد. دو مدر تحریف شد، آمد با همون نیت دید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میخواد که همون حرفو. بار دوم عیال تحریفش کرد که برو، نه به تو نبوده پیامبر. حالا ضعیف الایمان بودی که مثلا علم غیب و نداره که تو برای چی رفتی. بار سوم هم دید که پیامبر همینو میفرماید، گفت من دیگه خونه نرم، چون هر دفعه برفت او همینو میگه از مونه کلام. رفت یه تیشه کرایه کرد، رفت بیابون خارکنی کرد، پول خار اون روزشو داد یه تیشه خرید، یه سرمایه. از فردا رفت همینطور خارکنی کرد، آمد روزیش به اندازه خودش گذشت. بعد دو مرتبه آمد مسجد، دید که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله میخوان اگر کسی از ما چیزی سوال کنه بهش میدی، اما اگر سوال نکنه بهتره. بعد از کلام رفتم خدمت حضرت، حضرت یه لبخندی دارن، فرمودن الان بهتر نشد. خب هر چیزی حساب داره. من بگم آقا توکل بکن تو خونه بخواب خدا میرسونه، نه خیر، میگن تو سرباری، تو توکل نکردی. خدا عطایش رو حسابه، خودش برموده. اگه این کار بکنید این کار میکنم، در امور دنیایی چنینه، در امور آخرتی هم چنینه. در امور آخرتی فرموده چقدر ثواب ها فرموده، اگر کسی خلاص خطایی کرد مایوس نشه. لئن سل عطائه مانه، و عطای خدا مانه نیست. خدا فرموده اگر توبه بکنی ما برمیگردیم، توبه شما رو میپذیریم. یه آیه بیان میکنه قاعده کلیه، اینو دقت داشته باشید، این عدتم عدنا، اگر شما برگردی ما هم برمیگردیم. این همه جا رو میگیره، پرش کامل مسائل جزئی میشه. حال توبوا الی الله توبه نصوحا یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوه الی قوه، توبه بکنید تا آسمان بباره بر شما، آسمان بریزه. یرسل السماء یعنی این طور، بعد میاد باران و قوت شما را بر قوتتون زیاد میکنید. پس بنابراین توجه داشته باشید، هر چیزی که در عالم تحقق پیدا میکنه رو حسابه، رو نظمه. حسابش هم خدا مقرر کرده و سر رشته همه کارها به خدا، و ما هم زمین ساز
عطایای خدا هستیم، عطایای مجددا. در این زندگانی دنیایی این که نیست، بله خدا متعال یه عطیه هایی داره که من بخوام که نخوام میده، که در دعاهای هست. خدایا تو ستایش میکنم چون کسی که از تو سوال بکنه در دعای ابو حمزه ظاهر است، چه کسی که منکر تو باشه، چه کسی که مؤمن به تو باشه، همه رو میده. این عطایای اولیه. اما عطایای ثانویه نه، مشروط به یک شروطیه. به هر حال کمالات معنوی رو همینطوری به انسان نمیدن، باید انسان تلاش بکنه. من جاهد فینا لنهدی انهم سبولنا. بگیری بخوابی آقا، به هر حال مولا دستمون رو میگیره. همین مولا که گسلی کار نمی کنه، امام حسین علیه السلام به هر حال شفاعت رو نمی کنه. به فرموده مرحوم شاوادی رضوان الله علیه، به نقل مرحوم پدرم آشق محمود تحریمی رضوان الله علیه، امام حسین علیه السلام در برابر خدا که دکون باز نکرده بخواد به هر حال خدا که بیر زهرنهی بکنه، نه حق نداری زهرنهی بکنه، ما نمیذاریم. این تعبیرات غلطه ها، توجه داشته باشید. اگر این شفاعت دارن که دارن، قطعا دارن، این شفاعت خدا بهشون بده. در طول اراده خدا قل لله شفاعت جمیعا، ای پیامبر بگو شفاعت مطلق برای خدا. ما من شفیع الا من بعد اذنه، وقت شفعا هم به اذن اون شفاعت میکنن. این های دقت داشته باشیم. نتیجه این که امام حسین علیه السلام در این قسمت از دعا خدای متعال رو ستایش مطلق میکنن که تو کمالات بی نهایت داری، یکی از کمالاتی ها که ما باهاش همواره سرکار داریم، مرتبط هستیم، در آنات هستیمون، اون عطایای تو، نعمتهای تو و قضای تو و هیچ مانعی هم برای عطای تو نیست. منتها من باید زنده را آماده بکنم. اگر این خاک را زیرو نکنی، این آب در درونش نمیره تا گیاه رشد پیدا بکنی. بعد این رو آماده کرد. کار ما زمین سازیه. عبادت باید بکنیم دقیق، دوری از گناه داشته باشیم دقیق. اما اینکه ما خودمون رو به سعادت میرسانیم نه، خدا ما را به سعادت میرساند با این کارها. انشاءالله خدا این متعال به حق اولیاش فهم دقیق معارف اولیاش را به همه ما و عمل صحیح نسبت به معارف رو تا آخر عمر عنایت بفرمونه و آن ما را از اولیاش در دنیا و برزخ و عقبا جدا نفرمونه و ایدی ما را در این ایام پر سعادت فرج موفور و سرور امام زمان علیه السلام با آمادگیمون مقرر بفرمایند. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا معینا حتی تسکنه ارواحک طوعا و تمتعه فیها قلیلا.